فعالیت های کسب و کار برداشته بشه. خب سالها هم هست که مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت دارایی دنبال این هست، اما نکته‌ای که وجود داره همچنان ما با استانداردهای جهانی فاصله داریم و در این حال به نظر میاد، حالا اونچه که ما هم داریم بررسی میکنیم و صحبت میکنیم، با وجود اینکه پاره از مقررات زائد حذف شده یا موانعی کاهش پیدا کردن یا برطرف شدن، ولی همچنان ما ظاهرا عادت داریم به وضع مقررات به گونه‌ای که وقتی من با رئیس مرکز ملی پایش صحبت می‌کردم می‌گفتن که در طی 10 سال گذشته بیش از 13500 مقرره وضع شده که 500 تاش قانونه، 12500 تاش بیش از 13000 تا بله وضع شده. اینجوریه، ما داریم چه کار می‌کنیم و چه باید کرد؟
بله ببینید، شما خیلی قشنگ فرمودید که ما مشکلاتمون در حقیقت در اینه که فکر میکنیم که معضلات تولید، رفع موانع تولید، در حقیقت تسهیل در کسب و کارها با تدوین قوانین، با تدوین بخشنامه های آنی، با دلسوزی هایی که به اصطلاح احساسیه و اینها منطق نداره پشتش، میتونیم برطرف بکنیم. شما در حقیقت اگر توجه بکنید خیلی خیلی از بخشنامه هایی که صادر شده یا حتی متاسفانه آیین‌نامه هایی که تدوین شده بر اساس قوانین مجوز گرفته بفتاده، اینها کارشناسی شده نیست، نگاه دراز مدت نداره، مرهمیه برای رفع معضلات جاری اقتصادی کشور. اثرات دراز مدتش همه اینا منفیه دیگه، همونی که شما میگید دنیا به کجا میره از نظر اقتصادی، چقدر دقت دارن تو مسائل اقتصادی، چجور آینده نگری میکنن. امروز دنیای فناوری های نوین اصلا عوض کرده، روش کسب و کار رو عوض کرده، نگاه اقتصادی رو عوض کرده. الان شما میبینید در نزدیکی خود ما کشور هندوستان ببینید، همین برنامه ها و همین درامت هایی که اینا از کافی نتاشون دارن، از برنامه های به اصطلاح دیجیتال خودشون دارن، صدها میلیارد دلار در سال درآمد دارن. چرا ما به اینا توجه نمی کنیم؟ چرا ما دانشمندای بسیار خوبی داریم، بچه های بسیار خوبی تو زمینه فناوری های نوین داریم، جوان هایی داریم که علاقمند هستن در حقیقت، ولی ازشون استفاده بهینه نمیشه و نمیتونیم اون درآمدهایی که شاخص کشورهای دیگه هست ما هم داشته باشیم، بتونیم حداقل، حالا میگه هندوستان نه ولی بتونیم مثل ترکیه استفاده بکنیم. به هر حال من چیزی که میبینم اینه که ما در تدوین قوانین قطع میکنیم، اما در اجرا که میادش بخشنامه های جاری تضاد داره. قوانین قدیمی و فرسوده که اصلا امروزه نمیتونیم به کار بگیریم، اینها خیلی جاها دست و پاگیر میشه، علی رغم که همجوری گفتیم بالای 13-14 هزار قوانین بخشنامه ها اینهایی که گذاشته شده، خیلی از اینها منسوخ شده، دیگری رو منسوخ کرده، ولی باز در اجرا نتونسته کمکی به ما بکنه.
چیزی که خیلی وقتا، حالا شما خودتون به عنوان یک متخصص و فعال اقتصادی آگاه هستید، البته اتاق بازرگانی چه ایران چه تهران، اینجاها هم محلهایی است که در این باره بیشتر صحبت میشه، عمدتا درباره پیش‌بینی پذیری کسب و کارها یا اقتصاد پاشناشیر بسیاری است و در این حوزه ها وضع مقررات یا نگاه نظام اجرایی مدیریتی حکمرانی چه منطقه‌ای چه ملی، این خیلی مهم هست که حقوق شهروند فعال اقتصادی رو چطور در نظر میگیره؟ آیا او میخواد که ثبات اقتصادی رو بیاره و مقررات شفاف رو وضع کنه؟ او میخواد برنامه‌ریزی بلند مدت و کوتاه مدتش کاملا قابل فهم فعالان اقتصادی منطقه بر اساس آمایش سرزمینی و مزیت‌های نسبیش باشه؟ اون میخواد که شما بیشتر از سرمایه گذاری کنید و سود ببرید و گسترش اشتغال و نفت داشته باشید؟ ما در این حوزه ها موضوع رو متوجه شدیم و آیا الان مثلا مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ما رو به اینجاها رسونده که بتونیم بگیم نتیجه میگیریم؟
خب ببینید، اگه رسونده بود که بعد اینجوری نمیشدش. ببینید، یکی از مشکلاتی که ما داریم تصمیم های جزیره‌ای گرفتن سازمان های اقتصادی کشوره. خب حالا اینا چرا تصمیم های خودمختاری میگیرن و به هم دیگه همبسته نیستن تا بتونیم ما اقتصادمون رو در حقیقت خیلی بهتر از این وضعیت فعلی انجام بدیم؟ به دلیل مشکلات تورمی که باز در کشور وجود داره. شما ببینید، بانک ها آیا سر سوزن نگاه به توسعه اقتصادی، توسعه صنعتی کشور میکنن، یا اینکه فقط نگاه میکنن آقا تورم اینقدره پس ما باید به این شکل وام ها رو بدیم؟ خب وقتی که شما این کار میکنید که اینکه در حقیقت ضد ارزش میشه، اینکه واقعا جلوگیری از صنعت و تولید و کسب و کار داره میشه. که حالا وقتی ما این با مسئولین مربوطه رو دعوت میکنیم تو اتاق بازرگانی، میشینیم چالش ها رو صحبت ها رو باشون داریم، خب میبینیم اونها هم با درد دل خودشونو دارن. آقا تورم بالاست، قیمت تمام شده پول بالاست، چجوری ما میتونیم با مثلا بخشنامه بانک مرکزی یا قانون فلان بیاییم مثلا به این راحتی این پول رو دست یک اصطلاح کافرین بدیم که بتونه در حقیقت اشتغال زایی کنه، بتونه توسعه بده. اینا چیزاییست که در کلون کشور باید حل بشه و به نظر من در کلون اینا حل نشده. به همین دلیل اینا برای اینکه خودشونو پوشش بدن نمیتونن بیان قوانین رو به اون شکلی که تدوین میشه واقعا اجرا کنن. خب بخشنامه‌های خلق و سایه‌ای که یک دفعه میادش و به هر حال به دلایل مشکلات حاد اون روز گرفته میشه، اینا اصلا دقت دارن که چه اثر نامطلوبی در دراز مدت در صنعت داره این بخشنامه ها؟ به نظر من دقت اگر داشتن این بخشنامه به این شکل نمیادش انجام. صادر کننده داره صادرات خودشو انجام میده.
بله.
یک شبه بخشنامه میاد که آقا این پول به این شکل برگرده. خب حالا خیلی هم که بر نمیگردونن. اینا اصلا چجوری میتونه جواب بده که صادر کننده خوبی که صادراتشو داره انجام میده، میخواد کسب و کارشو توسعه بده و میخواد در واقع بازارهای کشورهای همسایه یا منطقه رو بگیره، خب شما اینو با اون صادرکنندهی که حالا به نوعی تونسته به هر حال ببرند اینا تو یک قالب میبینید و در حقیقت برخوردهایی که باهاش میکنید یا برخوردهای دستوری که آقا به این نرخ باید بیاد به این شکل باید باشه، اینا خب اثرات نامطلوبیه که متاسفانه در اقتصاد کشور گذاشته و متاسفانه اینها فرهنگ هم شده. یعنی وقتی با یه مسئول هم صحبت میکنید میبینید نگاه اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی نداره، نگاه آنی داره به موضوع.
این هم یه نکته است. ارزیابیتون از تازه ترین دستور وزیر اقتصاد دارایی چیه؟ که گفتن همه دستگاه‌های اجرایی مملکت، البته منظورشون دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت امور اقتصاد دارایی هست.
بله.
که باید قبل از اجرای هر نوع مقرره، آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا تغییر در رویه‌های اداری مرتبط با محیط کسب و کار، اونو در پایگاه اطلاع رسانی یا اطلاعات قوانین مقررات با این محیط‌ها ثبت کنن.
بله.
برای اطلاع عمومی و دریافت. بله. نظرات فعالان اقتصادی منتشر کنند. این. بله. چقدر میتونه منطبق با قانون و سیاست های درست باشه؟
ببینید اینکه منطبق با قانون هست، البته خیلی بهتر از قانون هم هست، چون قانون در آخرش میگه که مگر که در رابطه با قوانین محرمانه، بخشنامه محرمانه بالاترین مقام دستگاه اجرایی مثلا بگرد نه، که اون خودش به نظر من مضر اصلا این تو قانون گذاری این اشتباه کرده که اینو گذاشته. ولی که هرچه قانون شفاف تر باشه، من تو مسائل اقتصادی عرض میکنم، تو مسائل اقتصادی باید قوانینی که بیرون میاد خیلی خیلی سلیس و خیلی خیلی شفاف باشه. نمیتونیم بگیم آقا حالا بالاترین مقام مثلا میتونه جلوشو بگیره، میتونه محرمانش بکنه. خب اینا همه یعنی همون جلوگیری از توسعه اقتصادی به نظر من، سنگی که در راه توسعه اقتصادی. این قوانینی که این دستور عملی که به اصطلاح وزیر محترم داره داده، به نظر من بسیار قانون خوبیه، بسیار بخشنامه خوبیه، بسیار میتونه کمک بکنه. ولی باز حرف من اینه که دوام این بخشنامه، نحوه اجرای این بخشنامه چقدر به اصطلاح میتونه اجرایی باشه و چقدر میتونه توسط اون مسئولین مربوطه، مسئولین زیرب در حقیقت این شفاف سازی شود.
خب.
به هر حال ما در قانون و در بخشنامه هر چه شفافیت داشته باشیم جلوگیری میشه از سوء استفاده ها و مسائل جمعی.
خب یک چیزی حالا به نظرم میرسه که مربوط میشه به ماده 30. حرف شما درست. اونجا بس. هم ماده 30 الحاقی میگه که باید هر نوع آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرری که حالا لازم هست بس. دستگاه اداری اجرایی مربوطه برای فعالان کسب و کارهای مختلفی میذاره. بله. اونجا هم باید بلافاصله اطلاع رسانی کنه.
بله.
و تنها هم میگه مقرراتی نافذ هست که از این پایگاه و در این پایگاه ثبت شده.
بله.
در این چه فاقد اعتبار.
بله. بله.
اینجا یه سوال مهم پیش میاد که خب. بله. مخاطب این مقررها و این قوانین کیا هستن؟ دو بخشن، یه بخش دولته. بله. که خب داره کار خودش رو میکنه، که اصلا.
بله.
فکر میکنم شاید خیلی به این موارد بخواد کاری داشته باشه.
بله.
ولی عمدتاً برای بخش خصوصی مهمه. مشارکت بخش خصوصی آقای مهندس نقیب اینجا چگونه میتونه اثر بذاره روی کیفیت بهتر این تصمیمات دولت؟
ببینید بخش خصوصی به دلیل لمس کردن موضوع، به دلیلی که در اجرا باهاش در ارتباط بهترین در حقیقت کارشناس میتونه باشه برای این، و بخش خصوصی هیچ وقت نمیاد منافع دراز مدت اقتصادی خودش که این وصل به منافع اقتصادی کشور رو ندیده بگیره. بنابراین به نظر من استفاده از نظرات بخش خصوصی خیلی میتونه تو معضلات کمک کنه. خب بخش خصوصی اتاقهای بازرگانی هستن، اتاق بازرگانی ایران هستش، کارشناسای بسیار قوی اقتصادی که وجود دارن تو بخش خصوصی اینها هستن. بنابراین این قانون خوبیه، ولی تو اجرا باید ببینیم چقدر در حقیقت بهش اهمیت میدن، یا به بهانه مشکلات حاد به روز مثلا فرض کنیم که این قانون رو ندیده میگیرن.
خب به نظر شما چگونه میتونیم این رو تسری بدیم؟ الان مهمترین موضوعی که از صحبت با شما متوجه میشم، هر چقدر درباره این شفافیت مقررات گذاری صحبت بکنیم، بازخورد اون از ارزیابی کیفی درست یا دارای اشکال بودن یا حتی موانعی که با این اجراها و این قوانین جدید برمیخوره، اینا همه برمیگرده به احساس مسئولیت فعالان بخش خصوصی. من فکر میکنم که اینجا به صورت انفرادی نمیشه، به صورت نهادی ممکنه. مثلا مثلا مجموعه فعالان عضو اتاق بازرگانی تهران یا ایران در یه حوزه در یک جغرافیا، اونا میتونن بگن که این قانون در اینجا خوب کار میکنه یا بد. درسته؟
بله. ببینید، هر زمان که دولت الان در طول این سالیان گذشته، هر زمان دولت اعتماد کرده به اتاقهای بازرگانی، منظور من بخش خصوصی همون نهادهای بخش خصوصی، انجمنها، تشکلهای اقتصادی، اتاق بازرگانی تهران، اتاق بازرگانی ایران، اتاقهای بازرگانی استان، اینها رو ما در حقیقت نهادهای اقتصادی میگیم که میتونه کمک کنه در حقیقت به بهتر تدوین کردن آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در نتیجه رشد اقتصادی کشور. و بعد ما در طول این زمان واقعا شاهد این بودیم، هم زمان که دولت نگاهش به نگاه اتاقها یکی شده، با هم دیگه در حقیقت مشورت داشتن و دل این بخشنامه‌ای در اومده، تونسته خیلی کمک کنه به معضلات اقتصادی کشور.
درسته.
و هر زمان که فاصله گرفتن، ما در طول دولت‌های گذشته واقعا اینو دیدیم که بعضی از دولت‌ها واقعا فاصله گرفتن، بعضی از دولت‌ها متأسفانه خیلی اعتقاد به اتاق‌های بازرگانی نداشتن، شاید ظاهرا نتونستن بگن، ولی در عمل ما دیدیم که خیلی مستقیم، و بعضی از دولت‌ها واقعا اعتقاد داشتن و همکاری‌های اتاق رو قبول می‌کردن یا در تدوین راهکارها و برنامه‌های اقتصادی خودشون کمک می‌گرفتن از فعالان اقتصادی، از اتاق‌های بازرگانی. هر موقع اینا به هم نزدیک شدن، واقعا ما دیدیم که حداقل بخش خصوصی اگر که مشکلات را هم دیده، متوجه شده که باید به نوعی کمک کنیم به حل معضلات اقتصادی. هر موقع که با هم فاصله گرفتن، زبون همون نفهمیدن و موجب شده که طرف دوچار مشکل بشن، بخشنامه آسیب ببینه یا مثلا بخشنامه اجرایی نباشه، این چیز رو به اصطلاح ما داشتیم. من فکر میکنم که همونجور که در تعریف قانون هستش که اتاق بازرگانی مشاور سه قوه در کشور هست، واقعا اجازه بدن که این مشورت اقتصادی رو بتونه انجام بده. من منظورم این نیستش که هرچی قوانین اقتصادی میخواد باشه اتاقها تدوین کنن، من اصلا منظورم این نیست. منظورم اینه که دخیل بودن اتاق بازرگانی تهران، اتاق بازرگانی ایران که واقعا نیروهای بسیار متخصص خوبی هم دارن، دخیل بودن اینها در تدوین برنامه‌های اقتصادی، حالا چه کوتاه مدت چه دراز مدت در کشور، خیلی میتونه به هر حال مسائل رو حل بکنه.
یک استنباطی دارم، حیفم میاد که اینجا داریم مصاحبه با شما مهندس نقیب که از فعالان اقتصادی با سابقه ایران هستید و البته کاملا آشنا در کمیسیون بهبود محیط کسب و کار فعالان اقتصادی، اینو نپرسم. اون چه شما دارید بیان میکنید عمیقا مرتبط با روح و آنچه که در ظاهر مقررات و قوانین اجرایی اصل 44 داریم، اونجا بخش خصوصی به عنوان محور اصلی است. الان هم حتی رهبر جدید در کشور عزیزمون دارن درباره ایفای نقش مسئولانه بخش خصوصی صحبت میکنن. ما در رسانه ها هم درباره مردمی شدن اقتصاد یا مردمی کردن اون صحبت میکنیم که پیشتر رهبر شهید انقلاب اسلامی در این مورد صحبت کردن. ولی همونطور که شما گفتید، به نظرم میرسه نظام حکمرانی کشور در بخش اقتصادی و سیاسی خودش باید اینو باور بکنه که نمیتونه که بخش خصوصی باشه، در قانون اساسی هم باشه، ولی ما اینجور ببینیم بخش تاوانی 25% باشه، بعد حالا که در تیر ماه گزارش ها میاد مثلا گفته میشه 52%. خب این 52% یعنی کسی نبوده تا آوانی رو شکل بده یا در این حوزه از دانش استفاده بکنه،
یا بیان بازخورداش و ایراداش رو ببینیم چرا نتونیم دستیابی کنیم به 25%، چرا این همه فاصله داریم.
بله
ببینید، ما چیزی که در کشورمون موجوده و ازش استفاده میشه کارآفرینیه.
درست.
کارآفرینی یعنی ایده پردازی. این ایده پردازی تو تعاونی ها میتونه شکل بگیره بیشتر. این ایده پردازی میتونه همکاری چند تا به اصطلاح دوست و همکار و فعال اقتصادی،
یعنی به عبارتی بخش خصوصی با مدل تعاونی.
با مدل بله 100% بخش
مانه کجاست؟ من به اصل 44 اشاره کردم که خیلی صریحه، یعنی رهبر شهید خیلی صریح در این باره گفتن، ولی وقتی میایم خطکش و ترازو میندازیم در وزن و عمل میبینیم که فاصله داره با اون منویات. ما چطور میتونیم حلش کنیم؟
ساده میشه گفت ما نگاهمون رو دراز مدت و بلند مدت باید بکنیم. نگاه های کوتاه مدت به ما اجازه نمیده برنامه دراز مدت برای کشورمون تدوین کنیم. چرا ما برنامه توسعه 5 ساله به اصطلاح 5 دوره تا سال 1984 که باید تحقق پیدا میکرد چرا پیدا نکردش؟ ببینید ما برنامه های دراز مدت رو معمولا فنا میکنیم به مثلا نیازهای کوتاه مدت اقتصادیمون. این یکی از موزلات ما هستش. اگر مسئولین ما تو تصمیم گیری هاشون در حقیقت نگاه بلند مدت رو فدای موزلات کوتاه مدت نکنن، مطمئنن ما دستیابی داریم، مطمئنن داریم. برنامه توسعه 5 ساله چرا تحقق پیدا نمی کنه؟ به خاطر این تحقق پیدا نمی کنه که بعد خیلی از سالهاش موزلات و مشکلات اقتصادی بوده و انجام نشده و بعد دوره بعد باز نه تنها جبران نشده بلکه اون سال هم دوباره موزل ایجاد کرده. این اون دوره منظورم، ببخشید.
بله.
اینی که به هر حال میخوام بگم که ما نگاه دراز مدت و برنامه دراز مدت رو نباید فدای مشکلات روزمرگی بکنیم.
پس همچنان معتقدید که باید این کار فقط توسط نظام اجرایی باشه یا حتما نظام دولتی باید اجازه ی حضور و مشارکت و شنیدن مطالب بخش خصوصی را داشته باشه؟
مسلماً در هر کشوری دولت باید در حقیقت کنترل و سیاست گذاری های اقتصادی رو بکنه، نمیتونه نکنه برای اینکه دولت مسئوله، اما دولت تصدیگری نباید بکنه. اگر دولت بیاد خودش تصدیگری بکنه به خاطر مشکلات اجرایی که در به اصطلاح اقتصاد میبینه مجبور میشه نگاه های کوتاه مدتش رو قوی تر بکنه، نگاه های دراز مدتش رو ضعیف تر بکنه.
به نظرتون الان ما با این همه فراز و فرودی که داشتیم و این همه مسائلی که هست و به ویژه درس هایی که تحریم داد برای حل مسائل اقتصادی به ایران، و خب میدونی که شرکت ها بسیاری از موارد رو حل کردن، آیا بلدیم این رویه که میگید رو جلو ببریم یا در این حوزه نقص اساسی داریم؟
به من یه چیز رو که اعتقاد دارم بگم، تحریم ها همیشه بوده، تحریم های ظالمانه بوده تو این کشور. یک سری خود تحریمی ها، یک سری تحریم های داخلی، یک سری خودمحوری ها، دستور و عمل ها، قوانین دستوری که میادش، اینها خودش یه نوع تحریمه، یه نوع بازدارنده. ما اگر اینو انجام بدیم اونقدر توان کارگزاران و بخش خصوصی ما بالا هست که بتونه در حقیقت در مقابل تحریم ها هم، تحریم های بین المللی هم در حقیقت ایستادگی بکنیم. ولی وقتی ما در کنار تحریم های اونجا بیایم خودمون هم موانع سر راه تولید کننده بذاری، مسلم بدونید که دچار مشکل میشه دیگه، تولید دچار مشکل میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس نقیب، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، از اینکه دعوت رهیافت رادیو اقتصاد رو پذیرفتید. خیلی متشکرم ازتون.
خیلی ممنون از شما و انشالله که بتونیم با روزهای خیلی خوبی رو برای اقتصاد کشورمون داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از شما. خانم آقایان، با آنچه شنیدید و گفتشونتایی که در این برنامه اتفاق افتاد، امیدوارم که شفافیت در مقررات گذاری به عنوان یک گام مهم تلقی بشه و البته شفافیت در مقررات زدایی هم با مشارکت همه فعالان زینف در بخش خصوصی، تعاونی و البته کسب و کارهای مختلف بر اساس آنچه در همه استانهای مملکت هست شنیده و انجام بشه تا شاهد موفقیت افزونتری در حوزه اقتصاد باشیم. به اتفاق مهمانان این برنامه، دکتر مسعدنیا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد دارایی، و آقای مهندس نقیب، نایب رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، با همه شما خداحافظی میکنم. براتون بهترین ها از خداوند بزرگ آرزو میکنم. خدا نگهدار خانم ها آقایان.
اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
خستگی رو تو حسه میکنی با شکوهی که تو نگاهت، تو بزرگی و کوه قاسه ها مثل سنگیزه سر راهت، مهمان و حاکی چشمه ای دریایی، تو خود حقیقتی تعبیر هر رویایی، مهمان و وقتی دل هر سختی هم دلی مثل تو باشه میرسه خوشبختی. هستی فرشته خاکی یا آسمون پاکی توی نگاتم، دنیا با تو خوبه چشمه ای دریایی، تو خود حقیقتی تعبیر هر رویایی، مهمان و وقتی تو دل هر سختی هم دلی مثل تو باشه میرسه خوشبختی.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. برای رسیدن به جایی و یا کسی، اولین چیزی که لازمه خود راهه. پس با هم مرور کنیم تاریخچه جاده و جاده سازی رو که قطعا نقش خیلی مهمی در شکل گیری ارتباط و اقتصاد اولیه داشته. قدمت اولین جاده ها به حدود 4000 سال قبل از میلاد برمیگرده. اولین جاده ها راه هایی بودند که مردم و چهار پایان از اونها استفاده میکردند. این جاده ها اغلب مسیرهای ناهموار، پرپیچ و خم و باریک بودند. نیاز به جاده های مناسب و هموار از زمان اختراع چرخ احساس شد. اولین جاده های سنگ فرش در میان رودان یا عراق کنونی در حدود 2000 قبل از میلاد ساخته شد. 2000 سال بعد رومی ها جاده های مناسب و مستقیمی در تمام اروپا و آفریقای شمالی ساختند. یکی از مهمترین جاده ها در طول تاریخ جاده ابریشم بود. هدف اصلی جاده ابریشم بازرگانی در آسیا بود که خاور و باختر و جنوب آسیا را به هم و به شمال آفریقا و خاور اروپا پیوند می‌داد. جاده ابریشم تا سده 15 میلادی به مدت 1700 سال بزرگترین شبکه بازرگانی دنیا بود. یکی از مهمترین قسمت‌های جاده ابریشم از طریق آسیای مرکزی، فرارود، خوارزم و خراسان وارد مسیر تجاری شهرهای مختلف ایران می‌شد. نخستین کسی که نام راه ابریشم را در سال 1877 میلادی برای این مسیرها برگزید، جغرافیدان آلمانی فردیناند ریختوفن بود. قدیمی‌ترین جاده آسفالت شده در جهان در حدود 2600 تا 2200 سال قبل از میلاد در مصر ساخته شد. در قرن 8 میلادی بسیاری از جاده ها در طول امپراتوری عرب ساخته شد و پیشرفته ترین آنها در بغداد بود که با قیر اندود شده بودند. آسفالت به عنوان ماده اولیه برای ساخت و ساز بلوک های سنگ فرش، درز بندی کشتی ها و به عنوان ماده ضد آب برای خیلی از کاربردهای دیگر به کار گرفته می شد. آسفالت به عنوان ماده اولیه برای زیگورات ها، یعنی برج‌های بلند و دارای طبقه هرمی شکل در شهر بابل به کار برده می‌شد. 2600 سال قبل از میلاد، مصریان آسفالت را به عنوان ماده‌ای ضد آب استفاده می‌کردند. در سال 1870 میلادی، شیمیدانی بلژیکی اولین خیابان واقعی آسفالت شده را در آمریکا ساخت. همچنین او اولین محل تولید ترکیبات داغ برای آسفالت را راه اندازی کرد و اولین حق امتیاز انحصاری آسفالت را در سال 1871 در نیویورک ثبت کرد. در 1900 میلادی فردریک جی وارن امتیاز انحصاری بیتولیتیک را به نام خود ثبت کرد که ترکیبی از غیر طبیعی و سنگدونی بود. برادران وارن در سال 1901 اولین آسفالت سازی مدرن را در ماساچوست دایر کردند. در 1907 میلادی تولید آسفالت از نفت تصفیه شده رواج بیشتری از آسفالت طبیعی پیدا کرد. اولین خیابان آسفالت شده تهران میدان امام خمینی یا همان میدان توپخانه بود. عملیات آسفالتکاری در ظرف 3 روز انجام گرفت، اما به علت لیز خوردن اسب‌های درشکه‌ها و گاری‌ها تصمیم گرفته شد خیابان‌ها به جای آسفالت سنگ فرش شوند. جاده‌هایی که رومیان با استفاده از سنگ فرش ساخته اند هنوز هم وجود دارند، ولی استفاده از آنها از اواسط سال 1940 که کفپوش‌ها با بتون تولید شدند منسوخ شد. اولین سنگ فرش بتونی دقیقاً به شکل آجر با ابعاد 10 در 20 سانتی متر ساخته شد. جاده‌های زندگیتون همیشه هموار و راهتون همیشه روشن. وقت بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.